بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در فصل هشتم درباره أعمال تقیه هست، نه نسبت به اعمال گذشته. اعمال تقیه گذشته است، اما اثرش در آینده است. حالا ببینید این عنوان گویا هست یا نه. حکم الاعمال الماضیه بعد زوال تقیه بالنسبه الى الاعمال الاتیه. در واقع این قیدم لازمه. وضوع گرفتیم در ایام تقیه، نماز هم خواندیم، بعدن تقیه رفع شد. آیا میتونیم نماز مغرب عشا را هم با همون وضوع بخوانیم در حالی که تقیه در ظهرین بوده؟ وضوع گرفتیم، ظهرین را خوندیم و ظهرین هم درسته، ولی آیا اثر این نسبت به اعمال آتیه هم هست یا نیست؟ همچنین بقیه مثال‌هایی که زده، زنی را ازدواج کردیم بالعقد تقیعی، در ایام تقیه این زن برای ما حلاله، حالا تقیه رفت شد، آیا اون عقد سابق که موافق تقیه بود عرض کردم در آینده هم مؤثر هست یا نه؟ مثلا زنی را در طهر مواقعه طلاق داده اند، چرا معلق معلق و غیر معلق؟
طلاق
داد. در طلاق ما میگیم حتما باید طهر غیر مواقع باشد، در اون پاکی نزدیکی نکرده باشد. اونها طهر مواقع را میگن جایزه، حتی زن پاک باشد نزدیکی کنی میتوانی طلاق بدی. ما میگیم نه، باید طهر غیر مواقع باشد. حالا زن را طلاق داد در طهر مواقعه، خب این علا وفق تقیه بود و صحیح، آیا بعدن هم این زن مطلقه هست یا مطلقه نیست؟ تقیه رفت شد، از سامر را آمدیم کربلا، دیگه اصلا تقیه ای در کار نیست، آیا این زن مطلقه هست یا مطلقه نیست؟ در هر حال اعمال گذشته اگر اثر در آینده داشته باشه. ببینید عبارت گویاست، عنوان گویاست، حکم الاعمال الماضیه بعد زوال تقیه فی الایام الاتیه. یه فی الایام الاتیه هم لازمه. البته بعد زوال تقیه خوده برای بعد زوال تقیه میرسونه. در هر حال اینه، یه عملی را در گذشته علا وفق تقیه آوردیم، اثرم بار کردیم، تقیه رفت شد، نسبت به اعمال ماضیه کاری نداریم، نسبت به اعمال آتیه هست. مرحوم علامه بروجردی، علامه بجنردی اعلی الله مقامه فرمودن خیر، عرض کنم اثر بر طلاق واقعی بار است، اثر بر نکاح واقعی بار است، اثر بر وضوع واقعی بار است. این طلاق شما، این وضوع شما و این نکاح شما چون واقعی نبوده قهرن اثر ندارد. خرجه ایام تقیه، در ایام تقیه چشم پذیرفتیم، اما بعد از ایام تقیه این وضوع، این عقد اثر داشته باشد، این برخلاف ادله و اطلاقاته. تا اینجا دیروز عرض کرده بودیم. امروز در اطراف کلام ایشان ما یه نظری داریم. اون این است که اولا کلمه جازه و احله در روایات تقیه آمده، هم کلمه جازه و هم کلمه احله. الترقه في كل شيء استر اليه ابن ادم فقد احله الله آمده. يا الترقه في كل شيء استر اليه ابن ادم فقد جاز. روایات عامه را که میخوندیم هم کلمه احله آمده هم کلمه جازه. آیا این احله و جازه، احله و جازه تکلیفیه؟ یعنی که تکلیفی؟ یعنی گناه نکردی، جهنمی در کار نیست، عقابی در کار نیست، آیا فقط حکم تکلیفیه یا نخه میخواد عمل را هم امضا کند، وضو را امضا کند، طلاق در طهر مواقعه را امضا کند، نکاح معلق را امضا کند؟ من از شما سؤال میکنم آیا کلمه احله و کلمه جازه در این موارد فقط در مقام بیان حکم تکلیفیه؟ یعنی چه حکم تکلیفی؟ یعنی گناه نکردی، جهنم نمیری، کتک نمیخوری، یا خیلی میخواد این عمل ممزاست. ممزا فارسی چیه؟ گذرا. دیگر این عمل شما گذراست. یعرف الاشیاء به اشباهها. کلمه جازه و احله که در روایات تقیه آمده در جای دیگر هم آمده. علما در جای دیگر از آن حکم تکلیفی نفهمیدن، بلکه حکم وضعی. کجا؟ احل الله البیع و حرم الربا. احله یعنی گذرا، نه اینکه احله اگر انجام دادی گناه نکردی. مثل این نیست که میگد الماء حلال شربه، اون حکم تکلیفیه. نه، احله در اینجا حکم وضعیه، یعنی این عمل را امضا کرده است و گذرا قرار داده. و حرم الربا، ربا را گذرا قرار نداده. این کلمه احله. کلمه جازه هم در غیر تقیه آمده. کجا؟ الصلح جائز بین المسلمین الا ما احل حلالا او حرم حراما. الصلح جائز یعنی چه؟ یعنی گناه نکردی؟ یا خیر، این عمل الزام آور است. بعد از آنی که صلح کردید، صلح شما لازم الوفاست و باید عمل کنید. اگر علما از کلمه احله در احل الله البیع و جائزون در الصلح جائزون بین المسلمین حکم وضعی فهمیدن، پس آقای احمدی در روایات تقیه هم همین را بفهمیم. التقیه فی کل شیء استر الیه ابن آدم فهو فقط احله الله او هو جایز، یعنی این عمل را گذرا قرار داده، امضا کرده است. حالا که امضا کرده است، قهرن ادله تقیه نسبت به اطلاقات عامه، نسبت به ادله واقعیه، حکم ادله تقیه نسبت به ادله واقعیه حکم حکومت را پیدا میکنن. حکومت عرض کردیم الا اقسام اربعه، گاهی موضوع را مزجق میکنه، گاهی موضوع را توسعه میده، گاهی محمود را توسعه میده، گاهی محمود را مزجق میکنه. هر چهار مثالش در کتاب تعادل ترجیح هست. در اینجا توسعه در موضوع داده. معلوم بشود که نماز خوندن مترتب است بر وضوع، اعم از وضوع واقعه اولیه یا وضوع واقعه ثانویه. این من وضوع ثانوی گرفتم، این وضوست، بازیچه نیست. همچنین عرض کردم تزنی را طلاق دادیم در طهر مواقعه. خب زن ناچار بود و طلاق میگرفت و شوهرم طلاق داد. حالا عرض کردم تقیه رفت شده، بگیم نه این زن در زوجیت باقیه، نه دیگه. معلوم میشود اثر بار است بر اثر کدوم؟ جواز نکاح. این زن میتوند مجددن نکاح کند. این بار است بر اعم از طلاق واقعی یا طلاق تقیه ای. اون آقا که دور نشسته است اگر این همه دورفشانی دارد چرا تشریف نمیارن نزدیکتر دورها را بیفشاند و ما هم جمع کنیم ببینیم آقا چی میفرماید؟ طلاق دست مرده؟ عرض کردم خدمتون که قربانت برم این حرف شما کجا اشکال؟ طلاق را مرد داد، طلاق را مرد داد، در محکمه طلاق داد، ولی محکمه محکمه اهل سنت بود، محکمه محکمه اهل سنت بود، گفت طهر مواقع شرط نیست، طلاق داد، من هم شوهرش هستم. یا زن طلاق گرفت در حالی که شوهر سنیه، الا اجهال این طلاق را مرد داده، الطلاق به ید من اخذ به ساق. این شرط هست، شرط طهر مواقعه نیست و الا مسلمن طلاق را مرد داده. خب شما اشکالتون چیه؟ عرض کردم در تیمم قید آورده، گفته بر این که عرض کردم فلم تجدوا ما ان فتیمموا، قید آورده تیمم باطل است اونجا که آب است، در اونجا قایت آمده. بله مستره آورده، ولی مستره موضوعه، استرار حدوثن، استرار حدوثن، استرار حدوثن سبب این حکم تقیه‌ای شده. آیا استرار هم باید حدوثن باشد و هم بقاءً؟ آیا احمدی میفرماید استرار هم باید حدوثن باشد و هم بقاءً؟ این دلیل میخواد. حضرت میفرماید همین که مستر شدی اون عمل شما را خدا امضا کرده است. اگر عمل بنده را امضا کرده دیگه چه فرق میکند آثار گذشته یا آثار آینده؟ و به تعبیر اجازه بدی علامه شهرزایی، و به تعبیر آخر هم استرار علت محدثه هست و علت مبقیه هم هست. همون استرار آنم ما سبب می شود که این وضوع رسمی بشود، وقتی رسمی شد هم نمازهای گذشته صحیحه، هم می تونم آینده هم نماز بخوانم ولو تقیه نباشه. هم بفرمایید ببینم آقا چی می فرماید. اجازه بدید این آقا بند بند خب لطف فرمودی حالا یه قصه بگم فراموش که نمی کنی. مرحوم آقای حاج شیخ، آقای خمینی نقل می کرد که آقای حاج شیخ می فرمود که انسان که از پشت بام می افته حتما دست پاگش می شکنه دیگه، از پشت بام بگفته هیچ سالم نباشه. یعنی ایشون نقل می کرد در چنین موارد مسلمن بین تقیه و بین بیع و صلح فرق هست. اون واقعی اولیه است، این واقعی ثانویه است. اگر این فرق نبود که احتیاج به استدلال نبود، قطعا این فرق هست. ولی بس در محموله، محمول اونجا احل است، محمول اونجا جایزونه، همون محمولم اینجا هست. عرض کردم اجازه بفرمایید گاهی می شود شی به وجوده الحدوثی اثرش دائمیه. بگو شی به وجوده الحدوثی اثرش دائمیه. جناب عالی گاهی یک شی را لحظتا انجام می دهی اثر این متوقف بر اون لحظه نیست. اثر این چی آقا؟ دائمیه. عقد که خوندی، عقد دختری را عقد کردی، این عقد وجود حدوثی دارد، اما اثرش که همان محرمیت باشد باقیه. اصرار علت محدثه است، اما علتی است که هم محدثه هست و هم مبقیه. گاهی شی به وجود حدوثی اثرش هم حدوثیه و هم بقاییه. باید عیناً مثل بچه مکتبی ها بگیم و تحویل بگیریم، بگیم و تحویل بگیریم. شبها کمی مطالعه کنید، مباحثه کنید، مناظره کنید، این الفاظ و این اصطلاحات را حفظ کنید. گاهی شی به وجود حدوثی اثرش دائمیه. خب پس جناب آقای بجنودی اعلی الله مقامه سرمایشش مطابق احتیاطه، در این نباید شک کرد که مطابق احتیاط. و اما از نظر اجتهادی نه، از نظر اجتهادی همان عمل به وجود حدوثی اثرش دائمیه. در واقع تقیه از قبیل عرض کنم خدمتتون که واسطه در ثبوت، نه واسطه در عروض. استقرار واسطه در ثبوت، نه واسطه در عروض. اگر کسی این کلمه بنده را تفسیر کند جایزه خواهم داد. تقیه یا استقرار مال اونها محفوظه، کنار گذاشتم. عرض کنم خدمتتون که استقرار علت واسطه در ثبوت، نه واسطه در عروض. اگر این جمله بنده را کسی تفسیر کند جایزه می گیرد. اگر واسطه در ثبوت شد، وجود آنی کافیه برای دوام، اینه میگن واسطه در ثبوت. اما واسطه در عروض چنین نیست، اون باید حتما عرض کنم خدمتتون که دوام داشته باشه. جلل میزاب و جلل ما حتما موقع جلل میزاب میگید که آبم جریان داشته باشه. اگر قطع بشود بگید جلل میزاب غلطه. در واسطه در عروض حتما باید دائمی باشد، اما در واسطه در ثبوت دوام لازم نیست. شی به وجود حدوثی اثرش دائمیه. استقرار به وجود حدوثی اثرش دائم. انشاءالله به این اصطلاح در استصحاب میرسیم. اصول ما که به استصحاب رسید در اونجا خواهیم گفت که آیا موضوع واسطه در ثبوت است یا واسطه در اثبات. انشاءالله. خب این مسئله ظاهراً تمام شد دیگه، حرف جدیدی ما نداریم. بنابراین ادله تقیه شما که دیر آمدی، توجه کردی؟ چه احسن. بنابراین ادله تقیه حاکمن بر، دنبالشو بگو، ادله تقیه حاکمن بر، مطالعه کردی داخل، ادله تقیه حاکمن بر ادله واقعیه. ادله واقعیه میگد نماز خوندن شب باید وضوتون وضوع واقعی باشد. ظهر در مسجد گیر کردی و نماز خوندی، حالا که شب است در خانه. ادله واقعی میگد حتما باید وضوتون مس علی رجلین باشد. اما ادله تقیه حاکمن، حاکم به چه معنا؟ موضوع را توسعه میدهد. اعم من ان یکون الوضوء وضوءا حقیقیا او وضوءا علی وجه تقیه. فتوای مرحوم بجنودی مشکل آوره. حالا زنی را طلاق گرفت و طلاق داده ما رفت در طهره و واقعه، یک سالم در سامرا بوده ما فلان، این زنم رفت. حالا بعدن بگیم دو مرتبه نخیر تو زن ما هستید و بیا دو مرتبه شما را در طهر غیر مواقعه طلاق بدیم. اصلا عملی نیست این کارها. تمر کلام و فلفصل سامه. هر کدام از آقایان ایرادی دارن بفرمایید. چرا؟ احسن. عرض کردم این سبب نمیشود که ماهلیت را دو جور معنا کنیم. اون فلسفه شه. نه. شما نبودی، گفتم یعرف الاشیاء به اشباهها، تو راه بودید شما، یعرف الاشیاء به اشباهها، نگفتم به ازدادها. اون دعای و حدیث را شبیه اینجا قرار دادیم، گفتیم هر دو از یه بابن، البته اونجا روشنتر است، اینجا به اون روشنه یا اونجا نیست. الا اجهال ام بفرد، حتما مقرر لازم داری. چه گفتن آقا؟ من که درست نشنیدم. برای تشبیار نزدیکتر، ممکنه اجلال نزول کنی تشبیاری؟ تشبیار نزدیک. برای بعد از در. خب الفصل التاسع، بلندتر، بله. آقا می فرمایدن که عمل بر خلاف، عمل بر وفق تقیه خلاف قاعده است، پس باید قدر متیقن را بگیریم. قدر متیقن همان اعمال گذشته است دیگه، نمیتونیم در آینده بر این اعمال اثر بار کنیم. این اصل اولیه است، حق با شماست. اصل اولیه اینه، تقیه بر خلاف واقع است و ما باید قدر متیقن بگیریم، بگیم اعمال گذشته صحیحه و اما اعمال آینده نسبت به اون نه. ولی هازا اصلون، ادلهی که من آوردم ادلهی ببین تکان نمیخواد، اجتهادیه، ادله اجتهادیه است، ادله اجتهادیه بر اصول عملیه وارده. ادله اجتهادیه کدوم بود؟ التقیت فی کل شیء استقر الیه ابن آدم فقط احبه الله فهو جایز. بنابراین اگر این ادله اجتهادی نبود، حق با شما بود، اما با وجود این دلیل اجتهادی اون اصل میپرد و سراغ کارش. تمام. الفصل من عرض کردم خدمتتون که استصحاب که نمی کنیم تا بگید موضوع نیست، تمسک به اطلاق ادله کردیم. اگر استصحاب میکردیم حق با شماست. آقا من در ظرف تقیه بودم، حالا در خانه خودم تقیه نیست، استصحاب که نمی کنیم، تمسک به اطلاق دلیل می کنیم. خب بگذاریم. الفصل التاسع فی اعتبار عدم المندوحه. مندوحه این است که انسان جایی داشته باشد که خالی از تقیه باشه. ندهه گنده و مندوحتن، عبارت از جایی که بی قل و قش و بدون اشکال باشه. آیا در تقیه شرط این است که مندوحه نباشد؟ یعنی جایی غیر از تقیه نداشته باشیم؟ یا خیلی عدم مندوحه شرط نیست؟ آقایان اولین بار کلمه مندوحه را کجا شنیدن؟ در کفایه، در مبحث اجتماع امر و نهی. عرض کردم اینجا قصبیه، مندوحه یعنی من یک جای حلال و مباحی هم داشته باشم. آیا در تقیه شرط است عدم مندوحه؟ که چاره جز نماز در پشت سر اینها نباشد؟ یا نخیر، با اینکه من میتونم در جای بدون اشکال نماز بخوانم، میتونم پشت سر اینها هم نماز بخوانم. مندوحه علا قسمین، گاهی مندوحه عرضیه، گاهی مندوحه طولیه. مندوحه عرضی، الان ظهر است، مسجد هست، من اگر بخوام اینجا نماز بخوانم تقیه است، اما میتونم برم در اتاق خودم نماز بخوانم، عرض هم هستن، یا در اینجا و یا در اتاق خودم، در حجره خودم، در خانه خودم، به این میگن عرضی. باهی نه، مندوحه طولیست، الان چاره ندارم، اما دو بغروب من بیمانه اصل میتونم نماز ظهر عصر را بخوانم. آیا شهد عدم المندوه ارزن و عدم المندوه طولن شرط است که شرط نیست؟ برخی از علما میگن بله، تقیه در جاییست که چاره نباشد، و الا اگر شما جای بیمانع داشته باشد چه فی عرض تقیه او فی طول تقیه، حتما حتما باید بروید نمازت در جای بیمانع بخوانید. ففی المسئلت اقوال ثلاثه، ادهی میگن مندوه شرط نیست، شیخ انصاری از اون خواست. ادهی میگن نه، عدم المندوه شرط است، مثل صاحب مدارک. مرحوم محقق ثانی میگه فرق است. اگر مورد دلیل بالخصوص داشته باشد که دیروز خوندیم، در اونجا عدم المندوه شرط نیست، مثل وضو. من میتونم وضو در خانه بگیرم، میتونم وضو را در وضوخانه عمومی بگیرم، شرط نیست. اما اگر مورد دلیل بالخصوص نداشته باشد، نخیر، حتما باید عدم المندوه باشه. با وجود مندوه جای بیمانه، من حق ندارم خودم را مبتلا به تقیه کنم. فمن قائل به عدم الاشتراط الى قائل بالاشتراط الى قائل ثالث، که اگر دلیل بالخصوص داره شرط نیست، اما اگر ادله عامه هست اونجا شرطه. این قول سوم، قول مرحوم محقق ثانی اعلی الله مقامه. شیخ انصاری از اونهاست که میگد نه، عدم مندوه شرط نیست. چرا؟ میفرماید اگر تاریخ زندگی شیعه را با مخالفین کسی مطالعه کنه، اینها با هم معاشر بودن، معاشرت داشتن در زندگی، در نکاح، در طلاق، در خانه، غیر خانه. این همه روایاتی که امر به تقیه کرده، اینها را ما حمل کنیم به در جایی که عدم المندوه باشد، حمل عمومات است بر فرق داده. بگیم حتما در جایی است که عرض کنم مشکل حل، بله، حلی برای مشکل نباشد، حتما باید شما منتظر بشید که مشکلی نباشه، و الا اگر مشکل شد برای وضوع بگید. اگر بخواهیم این روایات را حمل کنیم بر صورت عدم مندوه، حمل اطلاقات و عمومات بر فرد نادره. علاوه بر این، اخه فلسفه را ببینید، عرض کنم اگر بنا باشد که ما عرض کنم خدمتتون که در جا کوشش کنیم که در جای بدون اشکال وضو بگیریم، خود همین که خودمون را ببریم در جاهایی که عرض کنم مخالف نباشد، این برخلاف فلسفه تقیه است. همیشه ما باید در نماز اونها نباشیم، در خانه نماز بخوانیم، اصلا با اونها وضو نگیریم. اگر واقعا شرط این است که عدم المندوه، اون فلسفه تقیه که وحدت اسلامی مسلمانان ید واحدی باشند، مشکلات را حل کنند. بگیم شما اگر گیر افتادید 100% تقیه کن، و الا 1% اگر چاره باشد، حق ندارید با اینها هم شکل و هم وضوع و هم صلات باشید. اولا حمل العمومات علی فرد نادر، و ثانیا این برخلاف مصلحت، برخلاف فلسفه تقیه است. تقیه این است که با اینها بچوشیم، با اینها بخروشیم، با اینها زندگی کنیم، جدا نباشیم. اگر اینه ناچاریم بر این که بگیم عدم المندوه شرط نیست، و الا اگر عدم المندوه شرط باشد، دیگه جوشیدن، خروشیدن، همزیستی با اینها می شود 1%، 2%، 5%. از که آقا داره نگاه میکند، هم بفرمایید. البته اون یکی از فلسفه هاشه. عرض کنم خدمتی روایات را اگر نگاه کنه، گفت نعمت جعفر ابن محمد، یادتون هست نعمت جعفر ابن محمد که بچه ها را چطور تربیت کرده؟ گفت اگر برخلاف عمل کنی میگن فعل جعفر، به اون تعبیر فلسفه تقیه علاوه بر حفظ جان و مال هست مسئله همشکلی، وحدت قوا، تمام این شاخه های نیرو بر مسبب واحد بریزد. این در صورتی که به جوش ما بخروشیم و الا دزدکی بریم نمازمان را بخوانیم، اگر امکان هست بریم، مگر گیر کنه ما در این صورت فقط نماز با شما بخونیم، در این صورت اون فلسفه تقیه عملی نیست. هم بفرمایید آقا شهرزایی، مثلا جای آقای ممجز بنشینیم. آقای ممجز فوت کرد، خدا رحمت کنه. اجازه بده من کمی عبارات من بخونم، لطف کنیم. بلندتر بفرمایید. معنیش همینه دیگه، معنیش اینه. و الا اگر به اون سبکی که ما میگیم، این سبکی که عدم المندوح شرطه، مهما امکن نباید شرکت کنیم، چون شرکت کنیم ناچاریم طبق تقیده باشه. اجازه بده من عبارت را بخونم، ولعل عبارت بیانش روشن‌تر. و یدل علی صفحه 44 و یدل علی آوردی و یدل علا پایین صفحه علا کفایت العمل سواء اکانت مناک مندوحت ارزیه او طولیه. البته این از نظر ادب عربی غلطه، بعد از سواء ام میارن و ام به حعطف بعد همز تسویه او همزتن ان لفظ اجن مغنیه. ام لم تکن یدلو الاطلاقات و داله انا جواز تقیه و اجزاء ما یعطی بهی تقیتن ان الواجب الواقعی من دون تقیده ها به عدم وجود المندوه مع کسرت الابتلا بالمسئله فلو کان عدمها شرطن لنبه به الامام فی غیر واحد. پشترش چیه؟ عرض کردم غلط، عرض کردم خدمتتون که تایپ کردیم. بیارید آقا. بله غلط تایپ کرده، صفحه 45 را بعد بیاری، به جای اینکه عرض کردم مرتب چاپ کند غیر مرتب، صفحه 45 را بیارید. یه صفحه برید آقا، یک برگ برید درست میشه، یک برگ ادور کنی درست میشه. از روایات پیدا کردی؟ نه. عرض کنم که من از همه آقایون خواهش میکنم در عمل دقیق باشید. رسول گرامی وقتی که عرض کنم اون معاذ ابن مسلم فوت کرد، معاذ ابن سعد ابن معاذ فوت کرد، اصحاب خاکه را ریختن دور قبر، هرج و مرج. حضرت نشست فرمود این هذا سیبنا، این میپوسه. اما رحم الله امرأً اذا عمل فاتقن. نشست با دست خودش خاکهای قبر صاف کرد، منظم کرد. حتی در عرض کنم قبر یکی از اصحاب عثمان ابن مسعود یه سنگی هم آورد در کنارش نهاد. ما ایرانی ها غیبت همه را نمی کنیم، ولی غیبت رو در عمل عرض کنم اون دقت کذایی نداریم. عرض کنم خمتو را فلعی که دقتی نکرده است که این سفره که میزنن به این تطبیق میکند یا نه. من بعد در نوشتن، در مطالعه، در همه چیز دقت بیشتر بعد از عمل کنترل کنید که آیا درست هست یا درست نیست. حالا شقشقتون حدر است و مقررت اطلاق روایات و حمل ما مر من الروایات و حمل مبتداست و حمل ما مر من الروایات المجوزت للتقیه الروایات الخاصه او العامه آمین قرط او العامه الا ما اذا لم يتمكن المكلف من العمل الا در جای تقیه الا فی مکان او زمان خاص حمل لها على الفرد غیر القادم فان مسبها ما اذا كان في وسع المكلف ان يسون نفسه عن الابتلاء بالتقیه. میفرماید برید عرض کنم خدمتون که شاد کوفی سرواتهم، معلوم میشه برای که من میتونم در خانت نماز بخوانم، ولی میفرماید شاد کوفی سرواتهم و اودو امواتهم و یعد ذالک ان من درس حیات اصحاب الائمه فی اعصارهم یقف الا انهم کانوا مخالطین مع غیرهم خلطتن یا خلطتن فی التجارت و الضیافت و السفر و الحضر الى غیر ذلك من انواع المناسبات التي كانت تجمعهم. فلذلک چون همیشه با هم میچوشیدن رخصوا فی مقام العمل بتطبیق التکلیف على ما علیه المخالف دون ان یفتش عن امکان فرض آخر بالعمل. که میتونی در خانت نماز بخونی برو، و الا نه. اصلا زندگی اینا طوری بود که با هم بودن، چون با هم بودن همطورت رخصتی آمده، و الا اگر عدم المندوه شرط بود اولا میگفتن و ثانیا حمل الاطلاقات علی الفرد النادی. ولی شیخ الانصاری، شیخ انصاری که تقوایش بر احدی مکشوف نیست، ولی شیخ الانصاری فی المقام کلام متین نذکره بنصه، میگد این که شما میگید این اریده عدم المندوه حین العمل، این اریده دوم نداره، فقط اولیه، دوتا نداره. این اریده عدم المندوه حین العمل مرادت این است که من موضوع را عوض کنم. الان در مسجد سنی ها هستم، عدم المندوه یعنی چه؟ یعنی بتوانم موضوع را عوض کنم، از مسجد برنشم برم در خانه خودم نماز بخوانم. این یک. یا نخیر، در جایی هستم کنار من سنیه، یه بازی در بیارم که نتونه این پهلوی من بمونه ازعاج، کاری کنم که این از جایش کنده بشه. حالا چه کنم که او از جای من کنده بشه؟ صرفه زیادی کنم، اخطف زیادی بکنم که ناراحت بشه پاشه بره. مرادتون میگه کدامه؟ آیا مراد این است که من مکان را عوض کنم؟ یا نه، مکان را عوض نکنم، همراه را عوض کنم. فارسیش اینه. یا مکان را عوض کنم و یا همراه را عوض کنم. هر کدام از اینها را بگد، این اولا مستلزم حرجه و ثانیا دور از اطلاقاته. ببینید، این اريد عدم المندوه حين العمل من تبديل موضوع التقيه، فارسی این چه بود؟ مکان را عوض کنم به موضوع الان که ان یکون فی سوقهم و مساجدهم بلا جای دیگر، ولا یمکن فی ذلک الحین من العمل على طبق الواقع الا بالخروج الى مکان خال. اینا میگن مکان را عوض کنه. او التحیل فی ازعاج من یتقامن، فارسیش کنید. نه، مکان را عوض نکنم، رفیق را عوض کنم. ازعاج یعنی قد کندن کسی که یتقامن ان مکانه، یه کاری در بیارم که نتونه پهلوی من بیسته. توجه کردی؟ و بردارم سیر بخورم از دهنم بوی سیر بیاد پشت بره، اختوف کنم سرفه کنم پشت بره. او از آج من یتقا من ان مکانه لعلا گرا فل از هر فی اخبار تقیه عدم و اعتباره. از ظاهر عبارت ها دقیقه می خونم، از ظاهر منها الازن بالعمل على التقیه فی افعالهم المتعارفه من دون الزامهم، مکان عوض کردن، من دون الزامهم یعنی شیعه بی ترک ما یریدون فعله به حسب مقاصده بل فعلیه، مکان را عوض کنم تا با مقاصد اهل سنت فرق کنه. او فعل ما یجب و ترکه، یه کاری کنم که این پشت برود، مع لزوم الحرج فی ترک مقاصدهم و مشاغلهم لأجل فعل الحق بقدر الامکان. ما ان التقیه، شیخ میگه انما شرعت تسهیلا للامر على الشیعه و رفعا للحرج عنهم، ما ان التخفی عن المخالفین، معنا کنید من از مخالفین پنهان شدم، خودی پنهان شدن عرض کردم خدمتتون که حرج از که هی موقع نماز از مسجد در بیاییم به یک بهانه. ما ان التخفی عن المخالفین فی الاعمار گاهی نقض غرضه، بگن ها پاشد رفت موقع نماز با ما نایستاد نماز بخونه. ربما یعبی الى اطلاعهم على ذلك فیصیر سببا لتفقدهم، بیان تجسس کنن و مراقبتهم للشیعه وقت الامد فیوجب نقض غرض تقیه. این به ساده تقیه شیعه. تا اینجا با حرف خودمان را زدیم، گفتیم اطلاقات روایات درش عدم المندوحه نیست، حمل این روایات بر عدم المندوحه حمل بر فرد نادری، شرط کردن عدم المندوحه خلاف غرض تقیه. حالا فردا ببینیم آقایانی که میگن نه عدم المندوحه شرطه، ادله اونها چیست؟ یه مش روایاتی داریم از این روایات در میاد نخی عدم المندوحه شرط. انشاءالله فردا با یک پیش مطالعه دقیق انشاءالله.